نام خدا. سلام بر دانش آموزان عزیزم، دانش آموزان پایه دهم. در خدمتتون هستم با ادامه درس 16 از کتاب فارسی دهم، درس خسرو. لطفاً صفحه 122 کتابتون رو باز کنید و با قلم خودکار و کاغذی که در دست دارید یادداشت‌هایی رو که لازم می‌دونید داشته باشید. صفحه 122 تا بند سوم ما خوندیم، اونجایی که گفت خروس غالب آنچنان او را میکوفت که پولاد کوبند آهنگران. بعد ادامه داد که چون برق به میان میدان جستم. اینجا آرایه تشبیه داریم که خسرو مثل برق به میان میدان جسته، یعنی پریده. برق مشبهون به و این تشبیه تشبیه بلکنایه است. جستم یعنی پریدم. خروس مغلوب یعنی خروس شکست خورده رو با دشنه، دشنه نوعی کارد و شمشیر کوتاه هست، از رنج و عذاب برهانیدم. کنایه از این که کشتم. رهانیدن آزاد کردنه، از رنج و عذاب آزادش کردم، کنایه از این که اون رو کشتم و حلالش کردم. حلال کردن کنایه از سربریدن، ذبح کردن. تشخیص و استعاره رو در واژه سنگدل که برای خروس به کار رفته میبینیم. خروس سنگدل هست که خروس آرایه تشخیص و استعاره داره. سنگدل کنایه از بیرحمه. به خروس سنگدل پرداختم یعنی مشغول شدم. سزای اعمال، سزا به معنی مجازات، یعنی اون رو به خاطر مجازات اعمالش سرش رو از تنش جدا کردم و او رو نیز بسمل کردم. بسمل کردن هم کنایه از سربریدن و ذبح کردنه. بچه ها میدونید چرا لفظ بسمل کردن رو برای سربریدن به کار میبرن؟ ممکنه بعضیاتون حدس زده باشید. مسلمان ها هنگام سربریدن یک جانور بسم الله الرحمن الرحیم میگن. به همین دلیل عمل ذبح کردن، ذبح اسلامی رو بسمل کردن هم میگن. این که مایه پند و عبرت بشه، عبرت به معنی پند و اندرز، هر دوان آنها را، یعنی هر دوتاشون رو بردم خونه و ازشون حلیم درست کردم. حلیم غذای لذیذی هست که از گندم پوسکنده و گوشت درست میشه. بچا یادتون باشه که املای این واژه در متون قدیمی با هی دو چشم درست بوده، ولی امروزه با هی جیمی هم املاش متداوله. غذای بس چرب و نرم. بس به معنی بسیار، چرب و نرم، کنایه از غذای بسیار لذیذ و دوست داشتنی و مطبوع. خب بیتی رو اینجا در ادامه متن براتون آورده. مخور طعمه جز خسروانی خورش، که جان یابدت زان خورش پرورش. میگه بجز خورش خسروانی غذای دیگه‌ای مخور. مخور فعل نهی هست بچه ها. طعمه به معنی غذا، خورش. خسروانی خورش ترکیب وصفی مغلوب خورش خسروانی. خورش خودش اسم وندی هست و خسروانی هم صفت نسبی. میگه غذا جز غذای پادشاهی، غذای شاهانه نخور، زیرا از آن خورش جانت پرورش مییابد. پس تکلیف ته که بعد از یابد آمده روشن شد. ضمیر شخصی متصلی که مضاف الیه جان محسوب میشه. به این شکل مرتب میشه مصرا: جانت از آن خورش پرورش مییابد. پس این غذای شاهانه جان را پرورش میده که مفهوم این بیت میشه. بعد گفته به دل راحت نشستم و شکمی سیر نوش جان کردم. دل راحت یعنی با آرامش نوش جان کردم، شکل مؤدبانه خوردنه. شکم سیرم کنایه از اینکه یه غذای کاملی رو خوردم. دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. دمی آب خوردن کنایه از مدت زمان کوتاهی زنده ماندن. آب خوردن اینجا به معنی زندگی آسوده داشتن. دمی منظورش لحظه کوتاهیه. پس مصرع اول این رو میگه، مدت زمان خیلی کوتاهی رو، زندگی با آرامش داشتن، آسوده خاطر بودن بعد از بدسگال. بدسگال به معنی بداندیش، دشمن، یک صفت فاعلی و مرکب محسوب میشه. پس دمی آب خوردن پس از بدسگال به از، دوباره به رو میبینید بچه ها، به به معنی بهتر و بعدش فعل اسنادی است، حذف به قرینه لفظی شده. بهتر است از عمر 70-80 سال. این 70-80 بیانگر یه عمر حدودیه، یعنی عمر طولانی. حدود تقریب 70-80 سال یعنی عمر طولانی داشتن. بهتره این آب خوردن، زندگی کردن بعد از یک، بعد از کشتن یک دشمن بداندیش، بهتر از عمر طولانی کردن هست. 70 و 80 جناس ناقص هم دارن. پس مفهوم این بیت این هست، آرزوی شاعر یک لحظه آروم و خوش داشتن بعد از دفع دشمن هست که براش بسیار لذت بخشه و از عمر طولانی هم عزیزتره. یک استراحتی داشته باشید، بعد از این درنگ کوتاه با ادامه داستان برمیگردم. ادامه داستان خسرو. میرزا مسیح خان با چهره‌ای گشاده و خوشنود قلم آهنین فرسوده را در دوات چرک گرفته شیشه‌ای فرو برد و از پشت عینک زنگاری نوک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشت بلند و استخوانی خود کرک و پشم سر قلم را با وقار و طمأنینه تمام پاک و پس از یک ربع ساعت نمره 20 با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابدا هم ایرادی نگرفت که بچه جان، اولا خروس چه الزامی دارد که حرکاتش مناسب حال درویشان باشد؟ دیگر این که خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس عبرت چه کسانی بشود؟ و از همه اینها گذشته اصلا به چه حق خروس‌های مردم را سر بریدی و حلیم درست کردی و خوردی؟ خیر، به قول امروزی ها این مسائل اساسا مطرح نبود. عرض کردم حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد یا لای کتاب را باز کند. با این حال شاگرد ممتازی بود و از همه درس‌های حفظی 20 می‌گرفت، مگر در ریاضی که کمیتش لنگ بود و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامه دوره ابتدایی را بگیرد. این قسمتی رو که خوندم با هم بررسی می‌کنیم. میرزا و خان هر دو شاخص هستند برای هسته که مسیح باشه. چهره گشاده ترکیب وصفی هست، کنایه از خندان، خوشرو و شاد. خوشنود به معنی راضی، قلم آهنین فرسوده. ببینید بچه‌ها، دو تا ترکیب وصفی داریم، دو تا صفت برای قلم آورده، قلم آهنین، قلم فرسوده. آهنین صفت نسبی هست، از آهن به علاوه ی و نون تشکیل شده، صفت وندی. و فرسوده صفت مفعولی هست، بن ماضی فرسود به علاوه ی ه. در دوات چرگ گرفته. بچه ها، دوات مرکب دانه، یه ظرفی بوده که معمولا جنس شیشه‌ای بوده و درونش یک پنبه‌ای قرار می‌دادن. وقتی که مرکب رو تو اون می‌ریختن، اون پنبه مرکب رو به خودش می‌گرفته و قلم رو که توش می‌زدن باعث می‌شده که خیلی ازش مرکب نچکه. پس دوات چرک گرفته یه شیشه‌ای. دوات چرک گرفته ترکیب وصفی، دوات شیشه‌ای هم ترکیب وصفی. چرک گرفته بچه‌ها صفت مفعولی هست و وندی مرکب، اما شیشه‌ای صفت نسبی محسوب میشه. و از پشت عینک زنگاری نوک قلم را ورانداز کرد. عینک زنگاری همون عینک تاستکانی هست، منظورش عینک تاستکانیش هست. نوک قلم را ورانداز یعنی بررسی، به دقت نگریستن، ورانداز کردن. و با دو انگشت بلند و استخوانی خود، دو انگشت بلند و استخوانی. ما سه تا ترکیب وصفی داریم، دو انگشت، انگشت بلند، انگشت استخوانی که صفت نسبی هست واژه استخوانی. کرک و پشم سر قلم را با وقار و طمأنینه تمام پاک، که بعد از پاک کرد حذف به قرینه معنوی نه بلکه به قرینه لفظی شده، چون قبلا ورانداز کرد رو داره. کرک و پشم سر قلم را با وقار، وقار همون به معنی سنگینی، آهستگی، بردباری، طمأنینه هم به معنی آرامش، از اطمینان گرفته شده، آرامش و سکون. و پس از یک ربع ساعت نمره 20 با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت. جوهر بنفش نمره 20 ترکیب وصفی هستن و ابداً قید محسوب میشه. ایرادی نگرفت که بچه جان، اولا خروس چه الزامی دارد؟ الزام به چه معنیست بچه ها؟ یعنی ضرورت، لازم گردانیدن، واجب بودن، که حرکاتش مناسب حال درویشان باشد. دیگر اینکه خروس غالب یعنی خروس پیروز چه بدسگالی یعنی دشمنی بدی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس عبرت چه کسانی بشود و از همه اینها گذشته اصلا به چه حق خروس‌های مردم را سر برید؟ بچه ها، چه حق ترکیب وصفی هست، چه صفت پرسشی. خیر به معنی نه و اینجا قید محسوب میشه. به قول امروزی ها، امروزی ها یعنی افراد امروزی، اینجا صفتیه که جانشین اسم شده، چون علامت جمع گرفته پس اسم محسوب میشه و مضاف الیه این ترکیب هست. این مسائل نهاد اساساً قید و مطرح مسند. عرض کردم حرام از یک کف دست و یک بند انگشت مداد. یک کف دست کاغذ، کنایه از کاغذ اندک، و حرام از یعنی دریغ است. یک بند انگشت مداد هم قلم و مداد خیلی کوچک، مدادی به اندازه یک سوم انگشت، کنایه است این هم. پس یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد کنایه از کمترین وسایل آموزشی که خسرو با خودش به مدرسه نمی آورد و لای کتاب رو هم باز نمی کرد، کنایه از اینکه اصلا کتاب نمی خوند. یک استراحتی داشته باشید، با ادامه داستان برمی گردم. در ریاضی که کمیتش لنگ بود. کمیت بچه‌ها اسب سرخ مایل به سیاه است و در ریاضی کمیتش لنگ بود، کنایه از اینکه ناتوان و ضعیف بود در ریاضی. تصدیق نامه و همون گواهی نامه یا گواهی آخر یک دوره تحصیلی رو بهش میگفتن تصدیق، که نتونست اون گواهی رو بگیره. من خانواده خسرو را می شناختم، آنها اصلا شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی مادر شد. پدرش آقا رضا خان توجهی به تربیت او نداشت، فقط مادر بزرگ او بود که نوه پسریش را از جان دوست می داشت. دلخوشی و دلگرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادر بزرگ بود. زنی با خدا، نمازخوان، مقدس، با قربان صدقه خسرو را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند. دیگر از استعدادهای خداداد خسرو آوازش بود. معلم قرآن ما میرزا عباس بود. شعر می گفت، زیاد هم می گفت، اما به قول نظامی خشت می زد. زنگ قرآن که می شد تا پایش به کلاس می رسید به خسرو می گفت بچه بخوان. خسرو هم میخواند. بچه ها همین قسمت رو بررسی میکنم براتون. گفته من خانواده خسرو رو میشناختم، آنها اصلا منظورش اینه که در اصل از نظر اصل و نسب شهرستانی بودن. شهرستانی صفت نسبی هست و در اینجا نقش مسند داره. بیمادر شدن، بیمادر یک واژه وندیه و نقش مسند داره. پدرش آقا رضا خان. آقا رضا خان بچه ها بدل از پدرش است. آقا و خان اینجا نقش شاخص رو دارن و آقا رضا خان همون پدرش توجهی به تربیت او نداشت. چه چیز را نداشت؟ توجهی را نداشت. پس توجه مفعول هست. دلخوشی و دلگرمی. دلخوشی و دلگرمی کنایه از امیدواری، خوشحالی و پناه بودن. و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادر بزرگش بود، که زنی با خدا. از اینجا به بعد بچه ها داره مادر بزرگ رو معرفی میکنه. زنی با خدا، نمازخوان. با خدا رو واژه وندی بگیرید، نمازخوان واژه مرکب، و با خدا، نمازخوان، مقدس، هر ستا صفت هستند برای زن. در واقع ما صفت ترکیب وصفی داریم. قربان و صدقه هم که گروه متممی هستند، البته صدقه معطوف به متمم هست. خسرو را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند. دیگر از استعدادهای خداداد خسرو. بچه ها، خداداد صفت استعداد هاست و خسرو مضاف الیهش. پس ما یه ترکیب وصفی اینجا میبینیم و یک ترکیب اضافی، در واقع خداداد صفت مرکب محسوب میشه. آوازش بود، استعدادهای خداداد خسرو آوازش. معلم قرآن ما میرزا عباس بود. معلم قرآن گروه نهادی، میرزا عباس گروه مسندی. میرزا هم شاخص محسوب میشه اینجا. شعر میگفت، زیاد هم میگفت، اما به قول نظامی خشت میزد. خشت زدن کنایه از اشعار و سخنان بی ارزش گفتن، پرحرفی کردن. البته این کلمه رو در اینجا به کار برده، تلمیح داره به بیتی از نظامی که میگه لاف از سخن چدر توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. یعنی برای سخن مثل در میتوانی ادعا داشته باشی. ادامه متن. خسرو موسیقی ایرانی یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود. یک روز که خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایوان دراز از بر کلاس خارد می شد، آواز خسرو را شنید. وارد کلاس شد و به میرزا عباس عتاب کرد که این تلاوت قرآن نیست، آوازخوانی است. عتاب کرد که این تلاوت قرآن نیست، آوازخوانی است. میرزا عباس تا خواست جوابی بدهد، خسرو این بیت سعدی را با آواز خوش ششدانگ خواند. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری. بچه ها گفته که خسرو موسیقی ایرانی یعنی آواز رو از مرحوم درویش خان. باز ما اینجا دوتا شاخص داریم، مرحوم و خان، که مرحوم درویش خان گروه متممی هم هستند. خسرو زنگ قرآن در شهناز شوری به پا کرده بود. شهناز یکی از گوشه های موسیقی هست، گوشه‌ای در دستگاه شور هست و در واقع شور اینجا ایهام تناسب داره. یکی به معنی هیجان و قوقایی به پا کرده بود، یکی هم همون دستگاه هفت‌گانه موسیقی که دستگاه شور باشه که با واژه شهناز تناسب داره. و آواز خسرو در میان مدرسه پیچید. مدیر مدرسه که در ایوان از بر کلاس ها، از کنار کلاس ها رد می شد، این رو شنید و به میرزا عباس عتاب کرد. یعنی میرزا عباس رو مورد عتاب و سرزنش خودش قرار داد و گفت اینی که این دانش آموز داره می خونه تلاوت قرآن نیست، بلکه آوازخوانی است. بچه های عزیز، تا اینجای متن رو با هم بررسی کردیم. امیدوارم که خوب تا اینجا از نظر زبانی و ادبی و فکری به متن مسلط شده باشید. ادامه متن رو انشالله در جلسه آینده در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که روز و روزگارتون شاد باشه و سلامتی قرین لحظه هاتون باشه. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.
30558
رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنن به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیزه هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه است، این ضیافت خداست. و یه کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را، اینا را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر.
آقایون، این مطلب را براتون عرض بکنم، یکی از گناهان استخفاف نماز است، یعنی سبک شمردن نماز. نماز نخوندن یک مطلب، یک گناه است، البته گناه بزرگتر، و نماز خوندن، اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، این خود گناه است. گناه. امام صادق در وقت وفاتشون، در لحظه وفاتش جریان رخ داد که ابو بصیر وقتی که آمد به خدمت ام حمیده که آمد که تسلیتی به ایشان عرض بکند، او گریست. ابو بصیر کورم بود، ابو بصیر هم گریست. بعد ام حمیده به ابو بصیر گفت: ابو بصیر، نبودی و ندیدی لحظه آخر امام را؟ یک جریان عجیب رخ داد. عرض کرد چی؟ فرمود که امام در یه حالی فرو رفت که تقریبا یه حال قشبه‌ای بود. بعد چشماش باز کرد، فرمود: تمام خیشان نزدیک من بدهید الان بیان به بالا سر من حاضر باشن. ما امر امام اطاعت کردیم، همه را دعوت کردیم، آمدن، جمع شدن همه. وقتی همه جمع شدن، امام در همون حالات آخر که لحظات آخر تیمی کرد، یک مرتبه چشمشو باز کرد. تا چشمشو باز کرد، رو کرد به جمعیت، همین یه جمله رو گفت: لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاه. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند هرگز نخواهد رسید. اینو گفت و جن به جن آفرین تسلیم. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمیخوانند نمیرسند. او که تکلیفش خیلی روشنه، به کسانی که نماز را سبک میشمارند. یعنی که سبک میشمارند، یعنی وقت دارد، فرصت دارد، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز خوبی با آرامش بخونه، نمیخونه. وای میسته اون نزدیکای غروب که شد، با عجله میرود، یه شلطه میکند، بعد با عجله نماز میخونه و فورا مورد میذاره اون وقت. نمازی که نه مقدمه دارد، نه مؤخره دارد، اصلا نه آرامش دارد، نه حضور قلب دارد، جوری عمل میکنه که خب الان یه کاری هست، نماز این یه کاری سالا، نماز بونم بخونی.
و حالا نوبت میرسه به با کاروان شعر و موسیقی.